بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الفقيه كل الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله. إن شاء الله در این عصر روز جمعه مورد عنایات و الطاف خاصه حضرت احدیت و ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیریم، صلواتی مرحمت کنیم. در گذشته و دیروز بحث‌ها پیرامون سخنان کوتاه مولای متقیان علی علیه السلام در آخر نهج البلاغه بخش کلمات قصار بوده و به طور متوالی این سخنان رو بحث کردیم. امروز از نظر رقم به کلمه 90 از کلمات قصار امیرالمومنین سلام الله علیه رسیده ایم و این سخن رو امروز مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. مقدمتاً من درباره این سخن مطلبی رو عرض بکنم که دخیل است در فهم فرمایش امام علیه السلام و اون این که گاهی بعضی از افراد در زندگی مغرور می شوند به لطف پروردگار و فریب می خورند، تصور می کنند که گاهی عواملی چیزهایی از درون و بیرون اونها رو وسوسه می کند و به اونها می گوید برای چه چیز طاعت می خواهی؟ کار برای چه می کنی؟ عبادت برای چه می کنی؟ خدای متعال نیازمند به این عبادتهای شما نیست. از اون طرف هم خدای متعال لطیف است، رحیم است، مهربان است. مطمئن باشید و خاطر جمع باشید که فردای قیامت به بهشت خواهید رفت ولو عمل صالح نداشته باشید. امیدواری به پروردگار چیز خوبی است، بایستی انسان امید داشته باشد. امیرالمومنین سلام الله علیه در یک جمله دیگر از فرمایشاتشون که در گذشته بحث شد می‌فرمایند لا یرجون احد منکم الا ربه، انسان امید به احدی نبایستی داشته باشد مگر خدا. اما این امید آیا بدون تلاش و بدون فعالیت و کوشش یک امر درستی است؟ مثلا فرض بفرمایید یک آقای پول دارد، پول رو نگه می دارد، در مغازه رو باز نمی کند، می گوید همینطور این پول من اضافه شود و از این پول من سود ببرم. این نمیشه. بایستی انسان جنس تهیه کنه و داخل مغازه جنس بگذاره، جنس رو هم مرتب و جور داشته باشه، در مغازه هم باز باشه، بعد حالا امید داشته باشه که مشتری هم بیاد بخرد این جنس ها رو به قیمت خوب. بدون تلاش و کوشش انسان اگر امید داشته باشد این غلطه. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. انسان بخواهد در زندگی تلاش نکند، فعالیت نکند و امیدم داشته باشه فردای قیامت در بهشت رو باز کنن و به او بگوین این بهشت، بهشت در برابر چی؟ قرآن مجید میفرماید کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. در این بهشت از نعمتهای الهی بهره ببرید و متنعم شوید. این نتیجه اون تلاش هایی است که در دنیا انجام داده اید. و باز در یک آیه کریمه دیگری می فرماید و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. برای انسان نیست مگر اون سعی و تلاشی که کرده، کاری که انجام داده. یا در کریمه دیگر فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. انسان اگر کار خیر انجام داد یا عمل نادرست انجام داد، علی ای حال همون عمل اوست که فردای قیامت خدای متعال به انسان بر اساس اون عمل جزا می دهد. ولو جزای الهی یک جزای تفضلی باشد، نه جزای استحقاقی، اما بدون تلاش نمیشه. یک شخصی از خلفای بنی مروان به نام یزید بن عبدالملک، این در میان پسرهای عبدالملک مروان سومین پسر است. از عبدالملک چهار تا پسر خلیفه شده. اول ولید بن عبدالملک، دوم سلیمان ابن عبدالملک، سوم یزید ابن عبدالملک، چهارمم هشام ابن عبدالملک. لکن بعد از سلیمان ابن عبدالملک، سلیمان وصیت کرد پس از او عمر ابن عبدالعزیز پسر عمویش رو جای خودش گذاشت. یه دو سالی در این وسط عمر ابن عبدالعزیز سر کار بود و قدرت رو در دست گرفت. مجددا بعد از عمر ابن عبدالعزیز حسب اون چه که سلیمان گفته بود یزید ابن عبدالملک آمد سر کار. شنیده اید عمر ابن عبدالعزیز وقتی آمد سر کار، در همین دو سالی که سر کار بود یک سلسله کارهای خوبی رو انجام داد، من جمله این که دستور داد در نمازهای جمعه خطبه ها دیگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو سب نکنن، صدک رو به آل البیت برگردون، و دستور داد در خطبه های نماز جمعه عوض سب امیرالمؤمنین این آیه رو بخوانن: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. البته حالا انگیزه عمر ابن عبدالعزیز چه بوده؟ آیا این عمل رو یک کاری بود بر اساس اون نیت خالصی که داشت انجام داد، یا یک حرکت سیاسی بود؟ این محل کلامه و محل بحثه. علی ای حال خلافت در اون زمان حق آقا حضرت باقر علیه السلام بوده است. ایشون دو سال آمد سر کار و شروع کرد به ظاهر به عدالت عمل کردن و رفتار کردن. انگیزه چه بوده؟ آیا انگیزه خدایی بوده؟ یا هدف این بود که دولت بنی مروان کم کم ضعیف شده بود و کم کم مردم دل سرد شده بودند، یک چنین اقدامهایی کرد تا مجدداً مردم رو دلگرم کند و به حکومت قاصد وقت یک آبرویی ببخشه. حالا هر چه بوده، دو سال ایشون سرآمد، عمر ابن عبدالعزیز فوت شد. بعد از عمر ابن عبدالعزیز بر اساس وصیتی که کرده بود یزید ابن عبدالملک قدرت رو به دست گرفت. روزهای اول تا یک مدتی ایشون همون طریقی که عمر ابن عبدالعزیز داشت همون طریقه رو ادامه داد. خیلی زندگی ساده بی آلایش. حدود 40 روز که گذشت یه عده‌ای از اطرافی‌ها دیدن با این شکل نمیتونن از زندگی خوب لذت ببرن، بایستی معدن رو خراب کرد تا بقیه جاها خراب بشود. اگر انسان نشست ابتدای آب، آب رو جلالود کرد، همون جایی که قنات آبش میاد رو و بالا، خب همه آب خراب میشه. آب رو از سرچشمه آلوده کردن باعث آلودگی میشه. این که اگر رهبر یک امتی انسان صالحی شد و مردم توجه کردن، نه اگر مردم توجه نکنن درست نمیشه. امیرالمؤمنین رهبر خوبی بود اما مردم به سخنش گوش فرا ندادن. اگر مردم گوش کنن به سخن رهبری که اون رهبر شایستگی لازم رو دارد، جامعه خوبی می شود و مدینه فاضله به وجود میاد. آمدن رفتن سراغ یزید ابن عبدالملک و به یزید ابن عبدالملک گفتن شما چرا خودت رو اینقدر زحمت میدی؟ چرا نماز می خوانی اینقدر؟ چرا اینقدر از این لذتهای دنیا چشم بسته‌ای و به این نعمت‌هایی که خدا در اختیار تو گذاشته اینقدر بی‌رغبت هستی؟ گفت خب عمر ابن عبدالعزیز اونطوری عمل می‌شد، من هم بایستی مثل او عمل کنم. گفتن نه، ما به تو میگوییم روز قیامت خدای متعال هر کسی بزرگ شد و رهبر یک امتی شد، خدای متعال ازش حساب و کتاب پس نمیگیره. هر کاری تو دوست داری انجام بده، معصیت، گناه، نافرمانی، ظلم، خلاف شر، خدای منانم فردای قیامت در بهشت رو باز میکنه میگه شما شاهی مستثنا هستی، بیا برو تو بهشت. ببینید این شیطانه که گاهی این از این طریق میاد بعضی رو اقوا میکنه و بعضی رو گول میزنه. از این طریق گول زدن و به رحمت خداوند افراد رو امیدوار کردن، این صحیح نیست. رحمت خدا هست، اما ان رحمت الله، قرآن مجید می‌فرماید قریب من المحسنین، رحمت پروردگار مال اون کسانی است که اینها در زندگی کار خوب انجام می‌دهند. این نیست که اگر یک کسی گناه کرد و نافرمانی کرد فردای قیامت در بهشت رو باز کنن چون این شخص موقعیتی داشته در دنیا بهش بگن بفرما این بهشت و این شما. رسول خدا ظاهراً در فتح مکه بوده، تمام بچه های عبدالمطلب عموها و پسر عموهایش رو دستور داد در یک جایی جمع شده، یک سخنرانی و یک صحبت پیامبر برای بستگان نزدیک خودش انجام داده است و در آن سخنرانی می‌فرماید یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، گمان نکنید شما چون فامیل‌های من هستید، نزدیکان پیامبر و فرستاده خدا هستید، قلم تکلیف از شما برداشته شده است، شما هر کاری بخواهید انجام بدهید میتونید انجام بدید، فردا بهشته. این گمان رو نکنید، خودتون بایستی تلاش کنید. اگر عمل صالح نداشته باشید من پیغمبر فردای قیامت برای شما نمیتوانم کاری انجام بدهم. شما اینکه ابو لهب عموی پیغمبر است، اما این عمو چون نافرمانی خدا رو کرد به او گفته می شود تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. بنابراین این که یک شخصی بزرگ مردم است یا ارتباط نزدیک با رسول خدا و امام دارد، این باعث بشود شخص گول بخوره و بگوید من قلم تکلیف ازم برداشته شده، روز قیامت خدا منو مورد عنایت و لطف قرار میده و من شفاعت میشوم مثلا و گرفتاری برای من نیست. این چنین نیست، آدمی بایستی تلاش بکند. امیدواری به رحمت خدا همینطور نمیشه که انسان امیدوار باشه به رحمت خدا، هیچ گونه تلاش و هیچ گونه فعالیت هم در زندگی نداشته باشه، نماز نخوانه، روزه نگیره، حج به جا نیاورد، سهم فقرا که در میان مالش، زکات خمس ندهد، و انتظار داشته باشه فردای قیامت در بهشت رو باز کنن و به او بگویند بفرما. سوره مبارکه احزاب رو حتما ملاحظه کردید، خدای متعال به زنهای پیغمبر میفرماید یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. من یعتن این کنه به فاحشت مبینه، اگر شما گناه بکنید، گناهی که شما میکنید جرمش دو برابر دیگرانه. چرا؟ همسران پیغمبران، از این که همسر پیغمبران نبایستی سوء استفاده بکنن و بگوین چون ما همسران رسول خدا هستیم پس هر چه کردیم کردیم. مطلب این شد، نمی شود انسان امید به خدا داشته باشه بدون تلاش، امید به رحمت پروردگار داشته باشه بدون عمل صالح. قرآن مجید هر کجا صحبت کرده است از ایمان، نوعا ملاحظه کرده ای در کنار ایمان بحث عمل صالح است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اگر انسان ایمان و عمل صالح داشته باشد اون وقت برای او بهشت است. بدون عمل امید، همین من مسلمانم و امید به رحمت پروردگار دارم. و گاهی شیطان انسان رو وسوسه میکند به این که خدا به این عبادتهای ما نیاز نداره، کارهای ما رو برای چی میخواد، چرا ما عبادت بکنیم. امیدواریم به لطف خدا، او رحمان است، او رحیم است. این نیست، بایستی انسان اهل تلاش باشه. خلاصه یزید ابن عبدالملک 40 روز اون روش عمر ابن عبدالعزیز رو داشت و اون راه رو رفت، اما بعد از گذشت 40 روز آمدن شیاطین او رو وسوسه کردن، گفتن بهش بر پادشاهان حسابی نیست، بل خلفا عتابی نیست، شما کار نمیخواد بکنی، فردای قیامت شما از همه مردم مستثنا هستید. نه، قرآن میفرماید کل نفس بما کسبت رهینه. پیغمبر خدا چرا شبها رو عبادت میکرد؟ چرا شبها رو قیام میکرد؟ چرا قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا؟ چرا پیغمبر عبادت میکرد؟ او که اشرف خلق بود و نزدیکترین مخلوقات بود به پروردگار عالم، برای چی؟ چون فردای قیامت هر کسی با عملش هست. کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. این شخص فریب خورد و بعد از 40 روز روش زاهدانه و بی رغبتی به دنیا دست برداشت و شروع کرد به گناه کردن. فریب خورد، مغرور شد، گفت رحمت خداست. من آیه رو خوندم در سوره مبارکه اعراف، این آیه کریمه، خدای متعال می‌فرماید ان رحمت الله قریب من المحسنین. خدای متعال رحمت دارد، اما رحمت خدا به افراد نیکوکار و افراد شایسته می‌رسد، نه به هر کسی و به هر فردی. پس تا اینجا مطلب این شد، یه عده‌ای در زندگی گول می‌خورن و تصور میکنن خدا نیاز به عباداتهای ما نداره، نیاز به این کارهای خیر ما نداره، محتاج نیست. از اون طرف هم خدای متعال رحمان رحیم لطیف به بندگانش هست، محبت داره، پس کار نکنیم، نماز نخوانیم، طاعت انجام ندیم. این فریب خوردنه، این فریب خوردن و مغرور شدن به رحمت پروردگار و امید بیجاست. خلاصه امید بیجا این یه دست. انسان گاهی در میان جامعه به یک دسته دیگری از مردم برخورد میکنه. من به خودم دیدم بعضی از این افراد، به خود من بعضی رو گفتن که فلانی ما رو دیگه خدا نمیامرزه. من یادم میاد چند سال قبل یه جوانی رو در تهران داشتم میرفتم به این برخورد کرد، رسید نگفت من چه کردم، اما به من گفت فلانی من یه مشکلی دارم. گفتم چیه؟ گفت من یک کاری انجام دادم که این کار منو مایوسم کرده، حتی میخوام برم انتحار بکنم، خودکشی بکنم، میدونم خدا دیگه منو نمیامرزه. این مایوس شدن از خدا به این که خدا منو نمیامرزه، خب حالا اگر انسان گناه کرده نبایستی ناامید باشه؟ در هر شرایطیه، ماهی رو میگوین هر وقت از آب بگیری تازه است. قرآن مجید برای این دسته از افراد که به حد یأس میرسن و مایوس میشوند میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بگو ای بندگان من، ای کسانی که به خودتون ظلم کردی، اسراف کردی، کار ناشایست انجام دادی، ناامید نباشید از رحمت پروردگار. خدای متعال گناهان شما رو همش رو میامرزه، خدا میامرزه، دست خداست و قرآن این رو بیان میکنه. بنابراین ناامیدی و یأس این یک امریست ناپسند و انسان گاهی با بعضی از افراد تو زندگی می نشینه، بر با اینها ارتباط داره، می بیند که یه همچین روحیه‌ای در اینها پیدا شده، روحیه یأس، روحیه ناامیدی. تو زندگی افسرده هستن، گاهی این افسردگی و این ناامیدی در زندگی برای بعضی از افراد خصوصا یک سلسله عوامل از درون و بیرون اینطور افراد رو تحریک میکنه. این یأس و ناامیدی به حدی میرسد که میبینی یه جوان در آغاز جوانی و در عنفوان شباب تازه این نهال زندگی بایستی بارور بشه، از وجود این جوان جامعه بهره ببرد، دانشمند بشه، از هنر رو استفاده کنه، میبینی خودکشی کرده، این خودش رو میکشه، انتحار میکنه در اثر همین ناامیدی و یأس و ناکامی. این هم صحیح نیست. در حدیث وارد شده است یکی از گناهان کبیره امام علیه السلام میفرماید الیأس من روح الله، این است که انسان از لطف خدا و از محبت خدا مایوس باشه. این از گناهان کبیره است. بچه های یعقوب در اون سال قحط آمدن به مصر، گندم و آذوقه از برادرشون گرفتن آوردن یوسف رو نمیشناختن. یوسف گفت که شما مثل که یه برادر دیگه ای هم دارید، اونو بیارید. برادر رو آمدن پیش پدر، بنیامین رو برداشتن بردن پیش یوسف. یوسف خودش رو معرفی کرد و بنیامین رو نگه داشت. نگه داشت، هرچی برادرها گفتن که این برادر ما مورد و ما شهدنا الا بما علمنا. دیگه حضرت یعقوب بعد از یوسف دلخوشیش به این پسر بود، ولی قرآن اینطور میفرماید، عنایت کنی، همه راه ها که انه براش بسته شده بود، فرمود به فرزندانش: فرزندانم اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی. آیه رو درست عنایت کنید. خدای متعال قصه فقط برای ما نمیگه، قرآن تنها کتاب قصه نیست، قصه های قرآن پیام داره و حرف داره. یا بنیه اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، بروید فرزندان من از یوسف و برادرانش تجسس کنید، اینها رو دنبال اینها رو گردید. ولا تیأسوا من روح الله، از لطف خدا و محبت و عنایت خدا و رحمت خدا مأیوس نباشید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت و لطف خدا مأیوس نیست مگر کسی که کافر باشه. کافر و خدای متعال وعده عذاب بهش داده، راه هم براش باز گذاشته. چرا در کفر به سر میبری؟ بیا مسلمان شو، بیا خدا رو بپذیر، بیا تسلیم خدا باش، خدای متعال گذشتت رو جبران میکند. الاسلام یجب ما قبله، گذشته تو جبران میشه و اهل سعادت میتونی باشی. پس این جهت هم که یه عده‌ای متاسفانه در میان جامعه ما گرفتار شدن، گرفتار یأس، افسردگی، ناامیدی، که عرض کردم گاهی عوامل بیرون و عوامل درون باعث می شود در بعضی از افراد این ناامیدی و یأس به حدی میرسه که میره انتحار میکنه، اصلا خودشو میکشه، میگه چرا من تو دنیا باشم. این هم غلطه، این دوتا هر دو غلطه. امیدواری بدون تلاش و کوشش غلط، ناامیدی که انسان همه درها رو به روی خودش بسته باشه غلط. من قبل از آنی که بپردازم به بیان این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه، یه دونه روایت از کافی میخوانم از حضرت باقر علیه السلام. حضرت میفرماید امام باقر: ما من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجا. انسان همیشه بایستی در درونش، در روحش دو تا عامل باشه، یک عامل امید و یک عامل ترس. عامل امید انسان رو وادار به تلاش میکنه، عامل ترس عامل بازدارنده است، نمیگذاره انسان خلاف بکنه. اگر یک کسی مغرور شد به رحمت الهی، ظلم میکنه، نسبت به بندگان خدا تعدی میکنه، میگه خدا میبخشه. یه شخصی بود یه وقتی در گذشته، ظاهرا در زمان معاویه بن ابی سفیان، حاکم بصره بود. این شخص آمده بود دویونشو بپردازه یه شخصی آمده بود دویونش چه پردازه، این آقا به نام سمورت ابن جندبه دویونش رو پرداخت، زکات میخواست بده، زکاتش رو گرفت رفت بیرون، دستور رو ترورش بکنن بکشندش. آمدن گفتن آه این شخص الان آمد حساب مالش رو کرد به شما زکات داد، چرا دستور دادید بکشندش؟ گفت مهم نیست، اگه آدم خوبی بوده خب میره تو بهشت، اگه آدم بدی هم بوده بهتر که کشته شد. این نیست که انسان امیدوار باشد به رحمت پروردگار و رحمت الهی سبب بشود او هر گناهی، هر جنایتی و هر عصیانی رو انجام بده، بعد بگه من امیدوار به خدا هستم، خدا فردا من از تقصیراتم میگذره و میبره من رو تو بهشت. امید بدون تلاش و عمل کارساز نیست. از اون طرف بعضی ها تو زندگی گاهی یه گناهی انجام میدن، اون گناه باعث یأسشون میشه، میرن طلب درزی هم اونام تحریکشون میکنن، میگن بله تو یه کاری کردی دیگه خدا نمیپذیرده، برو بیرون، تو مستحق عذاب الهی. اینم درست نیست. ما من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجا. امام باقر علیه السلام می فرماید هیچ بنده مؤمنی نیست مگر این که در قلب او دو نور است، دو عامل است، یک عامل ترس و یک عامل امید، هر دوی اینها باید به مساوی یکدیگر و موازی یکدیگر باشن. هم انسان امیدوار باشه تلاش کند، هم ترس داشته باشه خلاف نکنه. اما فرمایش امیرالمؤمنین، سخن 90 از کلمات قصار امیرالمؤمنین است، می‌فرماید الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله. این مربوط به ما گویندگان و آیون اهل علم هم می‌شود که اگر قرار شد برای مردم انسان صحبت بکنه، مردم رو امیدوار نکند که دیگه مردم کار خوب انجام ندن، خدای متعال رحمتش واسع است. این صحیح نیست. مردم رو هم ناامید بکند عذاب الهی عذابی است دردناک، گویا تمام روزنه های امید رو به روی افراد بستن. اینم درست نیست. ببینید کلام امیرالمؤمنین چیه. میفرماید الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله. فقیه، فقیه یعنی اون کسی که آگاه نسبت به دینه، دین رو میفهمه، متخصص است، دین شناس است. دین شناس و متخصص دین اون کسی است که مردم رو از رأفت و لطف خدا ناامیدشون نکنه. اگر یک کسی مردم رو از رحمت و لطف و عنایت و محبت پروردگار ناامید کرد، این فقیه نیست. ولم یؤیسهم من روح الله. فقیه اون کسیست که مردم رو از رحمت خدا مایوسشون نکنه، بگوید که شما اهل عذابید مثلا، العیاذ بالله، اینطور با مردم حرف بزنه. و از اون طرف ولم یؤمنهم من مکر الله، از عذاب خدا هم مردم رو ایمن نکنن که عذاب مال شما نیست. هم بایستی امیدواری در مردم به وجود بیاورد و هم این که مردم رو دعوت بکند به این که خدای متعال عذاب داره و عذاب رو برای مجرمین، برای ظالمین، برای تبهکاران قرار داده. به امام صادق علیه السلام عرض شد آقا جان در قرآن کدام آیه است که انسان رو هم امیدوار میکنه و هم میترسانه؟ فرمود این آیه، نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. به بندگان من، ببینید این آیه هم امید هم ترس، نبع عبادی، به بندگان من اطلاع بده، به اونها خبر بده، اینی انال غفور الرحیم، من بخشندم، من مهربانم، و به اونها بگو عذاب من هم عذاب دردناکیست. هم امید و هم ترس، هر دو رو بایستی انسان داشته باشه. اون عذاب خدای متعال قرار داده برای ستمگران، مجرمین، متجاوزین، این مغفرت و رحمتم قرار داده برای انسانهایی که عمل شایسته دارن، یا اگر احیانا خطا کردن متوجه خطاشون شدن، متنبه شدن، توبه کردن، برگشتن، خدای متعال از اونها در می گذرد. این سخن نودم از نهج البلاغه این پیامش هست و ما بایستی به این کلمات امیر المؤمنین که تمام این کلمات حکمت است و نکات بسیار خوبی، دستور العملهای بسیار خوبی که هم تضمین کننده سعادت انسان است در دنیا و انسان رو در دنیا خوشبخت می کند و همین که عاقبت انسان یه عاقبت خوبی خواهد شد، انشاءالله این کلمات رو مورد توجه قرار می دهیم و به کار خواهیم گرفت تا همه ما سعادتمند باشیم. عصر روز جمعه و متعلق است به حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا. خیلی بایستی یاد امام زمان باشیم، خصوصا در این موقعیت کنونی جهان که جهان کم کم احساس این رو داره میکنه، اون وعده های الهی وعده هاییست که انسان کم کم داره لمس میکنه. لازمه یک مصلح بیاد و این جهان رو دگرگون کنه، این فساد حاکم بر جوامع رو، این گرایشات به طرف کفر و الهادی که کم کم انسان در جوامع داره آثارش رو و نشانه هاش رو لمس میکنه و میبینه، و اون قدرت توانای حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفداه که بایستی بیاد و پرچم عدل رو در سراسر گیتی بگستران. فریب نخورن یه عده‌ای که مثلا حالا امام زمان سلام الله علیه مگر شاید آمده باشه و رفته باشه، این فریبه. امام زمان حکومتش حکومت جهانیه، بر همه جهان حکومت میکنه. روایاتی که از رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم صلوات الله هست، حکومت ولی است، یک حکومت فراگیر و عالمی است، نه منحصر به یک نقطه و یک مکان. انشاءالله همه ما زنده بمانیم و چشمانمون به اون جمال عظیم المثال حضرت مهدی علیه السلام روشن و منور بگردن. ای مدنی برقع و مکی نقاب، چند بود سایه نشین آفتاب.
جام جسمی بیا جان تو باش ماهم نوریم سلیمان تو باش ما که نداریم به غیر از تو کس ای شه خوبان تو به فریاد روز 15 این ماه روز جنگ احد بود یا رسول الله شهادت حمزه شما رو منقلب کرد اشک شما رو جاری کرد اما نگذشتید خواهرش زفیه بدن او را ببینه امروز نام قمر بنی هاشم و بردن من هم نگذرم لکن حسین فرق شکابده عباس و تماشا دست های قلم شده برادر و دین قد رام یلسه فلم یر موذر لم یدمهی عز السلام فیلسمون شاعر میگوید امام حسین میخواست بدن برادر ببوسه اما جای سالمی بر بدن پیدا نکرد زیاد روز عاشورا شهید شدم از امام حسین 5 برادر شهید شده فرزندان برادر پسر عموها از حضرت شهید شدند اما وقتی آمد کنار بدن عباس صدا زد برادر الان کمرم شکست بشد قطع امیدم همچو دستم شکست پشت من و دین از شکستت الان این کسر و بحری و قلت حیلتی صلی اللہ علیکم یا آل رسول الله بسمک العظیم العظم یا الله خدایا ما را بیاموز عصر روز جمعه است لغزش های گذشته ما را به حق خاندان عصمت و طهارت خودت در گذر مرزای اسلام منظورین از اونها را لباس عافیت عاجل بپوشان امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بفرما قلب اون بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود نگه دار ملت و مملکت و نظام و جوانها و نوامیس و رهبر ما را حفظ کن. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، شهدای انقلاب، علما و مراجع تازه گذشته، مراجع مدفون در این مکان و امام بزرگوار، همه را غریق رحمت بفرما. ما را قدردان نعمت جوار بیبی حضرت معصومه علیها السلام قرار بده و عجل فی فرج مولا.